Okay, before you listen to the sermon,
قبل از اینکه موعظه رو گوش بدید,
read Nehemiah chapter 1.
کتاب نهمیا فصل 1 رو بخون.
Now, today and next week,
امروز و هفته آینده,
yeah, I want to look at another character in the Bible and today I want to look at Nehemiah.
می‌خوام به یه شخصیت دیگه از کتاب مقدس نگاه کنیم و امروز می‌خوایم به نبی معروف نهمیا نگاه کنیم.
And I had planned to do it in one sermon.
هدفم این بود که یه بار موعظه یه روزه باشه.
But very quickly I figured out I cannot.
خیلی سریع فهمیدم که داستان زندگی نهمیا.
So it probably will be two or maybe even three. We'll see.
شاید دو قسمت یا سه قسمت شاید بشه در حقیقت.
Now Nehemiah was a great man of God.
نهمیا یک فرد بزرگی از خداوند بود. خادم بزرگی از خداوند.
We have a book in the Bible named after him.
یک کتابی در عتیق هست که بعد از نام او نام برده شده.
This week I want to specifically focus as Nehemiah as a servant.
و امروز میخوام در مورد این موضوع کنم که نهمیا خادم بود.
Yeah, before he became this great leader, he was first a servant.
قبل از اینکه رهبر بزرگ و مدیر بزرگی باشه، اول خادم بود، خدمتکار بود.
And I want to look at some of his character, his qualities that he had.
و میخوام یکی از شخصیت‌ها و صفات‌های خوبی رو که نهمیا داشت، قبل از اینکه مدیر خوب یا رهبر خوبی بشه، چی بود؟
Why did God choose this man?
چرا خداوند از نهمیا استفاده کرد؟
How did he end up?
چطور؟
Being the one rebuilding Jerusalem and temple.
نهمیا کسی شد که شهر اورشلیم رو ساخت و معبد مقدس خداوند رو دوباره بنا کرد.
The book of Nehemiah is written by Nehemiah himself.
کتاب نهمیا به دست خود نهمیا نوشته شد.
And he basically gives us a report of all things that happened.
گزارش کار خودش و اتفاقایی که در زمان خودش افتاده رو نوشته.
Nehemiah is one of the historical books in the Bible.
نهمیا یکی از کتاب‌های تاریخی عتیق
است. Tells some piece of history.
یه قسمتی از تاریخ قوم اسرائیل رو بهمون میگه در حقیقت.
Nehemiah himself wasn't Jew. Was living in captivity.
نهمیا خودش یک یهودی بود که به اسارت در اسارت زندگی می‌کرد.
He was a foreigner.
یک غریبه بود.
He was not some kind of royalty, son of a king or anything.
یک شاهزاده یا پسر پادشاه یا یه آدم بزرگی نبود.
He was just a servant in the palace of the king.
یک خدمتکاری بود در تخت سلطنت در حقیقت در کاخ خداوند یک پادشاه.
This ordinary man in a mighty way.
یک خدمتکار یک خادم رو از یه وسیله یک کار مقدس بزرگی رو برای وسیلهش انجام داد.
I really like Nehemiah.
و من عاشق یکی از شخصیت‌های نهمیا هستم تو کتاب مقدس و خیلی درس ازش یاد گرفتم.
What I want you to take away from the sermon.
چیزی که از موعظه امروز میخوام برداشت کنیم. قبل از اینکه موعظه کنم میخوام بهتون موضوعشو بگم.
Yeah, we are seeing a normal, ordinary man.
یک مرد ساده و عادی رو میبینیم.
Yeah, who sincerely loves God.
که فقط از ته قلبش عاشق خداونده.
Who sincerely loves God's people.
و عاشق قوم خداونده.
Yeah, somebody wants to do right.
کسی که فقط میخواد کار درست رو انجام بده.
And seen being used to become a great leader.
و میبینیمش که استفاده میشه و چجوری رهبر بزرگی
doing great
میشه.
Things for God.
کارهای بزرگی رو برای خداوند انجام میده.
Yeah, and of course that would hold also for us.
و اونم برای ما هم همونطوری.
Yeah, we can be part of God's work and do great things for God.
خداوند رو انجام بدیم و کارهای بزرگ و عظیمی در نام او انجام بدیم.
About a month ago we talked about Samson.
ماه پیش بود فکر می‌کنم. بود ماه پیش بود در مورد شمشون صحبت کردیم.
He was not the best example to follow.
شمشون یک آدم نمونه خیلی خوبی نبود که بگیم باید نمونه زندگی باشه.
Don't do what Samson.
نگاه کردیم گفتیم شمشون هر کاری کرد ما نکنیم.
Yeah, even though it was a message of hope at the end.
با این که پیام امید بود در آخر.
Nehemiah is actually a character that.
اما نهمیا برعکسه.
Yeah, that is somebody you could follow.
نهمیا کسیه که میتونیم مثل اون رفتار کنیم.
Like Paul said.
میتونیم مثل پولس همونجوری که پولس گفت که بگین دنبال من بیاین همونجوری که من دنبال مسیح میرم.
Yeah, we can learn from his as you can see as an example.
و نهمیا هم میتونیم دنبالش بریم همونجوری که او دنبال خدا
میره. So let's look what kind of person Nehemiah was.
و ببینیم نهمیا واقعا چی بود و چه کاری رو انجام داد و از اون درسای بزرگی رو یاد
بگیریم. شخصیت
اون کسی که اورشلیم رو ساخت و معبد خداوند رو دوباره بازسازی کرد کی بود؟
Before I want to get in there, I want to
قبل
give
از اینکه به جزئیاتش برسم میخوام زمان تاریخ رو درک
کنیم. Just where are we at in history?
تو تاریخ دنیا در چه تاریخ و چه منطقه‌ای
some of you already know this.
بعضی از شما شاید تو تاریخ‌های خودتون خونده باشید.
I think it's good to just have a good idea where we're at in the Bible.
ببینیم کجای کتاب مقدس هستیم، در چه سالی هستیم و چه اتفاقایی تو کل دنیا در اون زمان اتفاق
افتاده. I will start with Adam, but I will start with Abraham.
نمیام از حوا شروع نمی‌کنم، از آدم و حوا شروع نمی‌کنم، ولی از ابراهیم شروع می‌کنم.
Of course, now Abraham was called out of the place he lived to. go to the promised land.
ابراهیم خونده شد از اون شهری که بود که بره به سرزمین موعود.
God promised that
و خداوند قول داد به ابراهیم که نسل بزرگی از او به وجود بیاد.
From his seed the whole earth will be blessed and of course
که به وسیله نسل ابراهیم کل زمین برکت
بگیره. Because we know that was fulfilled in the seed singular as we see in Hebrews.
که می‌دونیم در یک دانش در یک نسل عیسی مسیح بود این تکمیل شد و عیسی مسیح متولد شد و همه ملت‌ها برکت گرفتند.
Abraham had a son named
Isaac. یه پسری داشت به نام اسحاق.
Isaac and Rebecca had two sons, Esau and Jacob.
Rebecca. دو تا پسر داشتن عیسو و یعقوب.
And we know that Jacob eventually was renamed by God and calling him Israel.
و یعقوب نامش عوض شد و اسم اونو گذاشتن اسرائیل.
Jacob had 12 sons.
و یعقوب 12 تا پسر داشت.
And they ended up in Egypt.
و 12 تا پسر یعقوب به مصر رسیدن.
Yeah, where there was a good thing initially because they got saved from a famine.
چون در حقیقت قحطی شدیدی شده بود و از طریق مصر تونستن از اون قحطی نجات پیدا کنن.
Through one of his sons, Joseph, who had become second in command.
در حقیقت نخست وزیر مصر بود در اون زمان تونستن از قحطی نجات پیدا کنن.
That went eventually wrong.
اما بعد از اینکه تو مصر موندن بعد از مدت‌ها اتفاق بد افتاد.
They were enslaved.
بعد برده شدن.
And through Moses, they were freed from their bondage.
و بعد موسی اونها رو از اون اسارت اونها آزاد کرد. 10 تا بلایی که برای اسرائیل اتفاق افتاد و 10 تا بلا کل مصر رو نابود کرد در زمان موسی.
And even destroying the Pharaoh and his army.
و حتی فرعون و ارتشش رو توی دریای سرخ غرق شدن و از بین رفتن.
They were in Egypt for 430 years.
430 سال قوم اسرائیل در مصر موندن.
Yeah, now they came into the wilderness.
رسیدن به اون
کبیر. Which they were not supposed to stay that long, but they stayed there for 40 years because they were disobedient.
کبیر موندن. قرار نبود 40 سال بمونن اما به خاطر نااطاعتی از خداوند 40 سال گم شدن تو کبیر.
Yeah, under Joshua they entered to the promised land.
به وسیله یوشع وارد سرزمین موعودشون شدن.
And for the next 300 something years
they were ruled by judges. داوران اونها رو رهبرای اسرائیل بودن داوران.
Samson being one of them.
و شمشون یکی از همون داوران اسرائیل بود.
Of course we know they wanted a king.
میدونیم که اسرائیلی‌ها بعد از مدت‌ها پادشاه می‌خواستن و با داورا راضی نبودن. و بعد خداوند بهشون میگه بهتون پادشاه میدم. شاول رو داد بهشون اول.
We reigned over the whole nation.
کل اسرائیل رو 40 سال سلطنت کرد و بعد داوود پادشاه دومشون شد. بعد سلیمان شد پادشاه سومشون.
And then we had a breakup of the 12 tribes.
و بعد 12 تا قوم اسرائیل پخش شدن، جدا شدن از هم.
You had the northern kingdom of 10 tribes and the southern part Judah of 2 tribes. Mainly Judah.
12 تا قوم شدن، 10 تا در شمال اسرائیل و جنوب یهودا و یه قوم دیگه در حقیقت دو تا شدن.
The northern kingdom had only bad kings.
در پادشاهی شمالیشون فقط پادشاهای بد داشتن هیچ پادشاهی خوبی نداشتن.
Eventually they got taken over by Syrians. They never came back.
اونها را به اسارت گرفتن و دیگه هیچ وطنی نداشتن و به عنوان یک قوم اسرائیلی‌های شمالی قوم شمالی دیگه وجود نداره و از بین رفت.
Judah had some good kings as well. They had bad kings but also some good kings.
هم پادشاهای بد داشت هم پادشاهای خوب داشت.
But eventually they also went to the exile because of their sins.
به خاطر گناهانشون به اسارت رسیدن و رفتن به کشورهای غریب.
Yeah, and the Babylonians took them.
و بابلی‌ها اونها رو بردن.
And they went into exile for 70 years in
Babylon. سال در بابل به اسارت زندگی کردن.
Yeah, and that's during the time of Jeremiah the prophet.
در زمان ارمیای نبی بود که این اتفاق افتاد.
Yeah, and Jeremiah prophesied this. That
ارمیا نبوت کرد.
You can go there. Go to Jeremiah 25.
ارمیا 25 رو باز کنید.
That they would go into exile for 70 years.
70 سال قرار
Jeremiah 25 11 and 12.
ارمیا 25 11 تا 12. Jeremiah 25
11 and 12 and then we go to
Daniel. این سرزمین سراسر خراب و ویران خواهد شد و این قوم ها 70 سال پادشاه بابل را بندگی خواهند کرد. اما خداوند میگوید پس از پایان 70 سال من پادشاه بابل و آن قوم و سرزمین کلودیان را به سبب تقصیرانشان مجازات خواهم کرد و آن را ویرانه ابدی خواهم ساخت.
I go to Daniel 9.
دانیال فصل 9 رو باز کنید.
Yeah, so at the end of the 70 years
در آخر 70 سال
It was Daniel who was reading this prophecy from Jeremiah.
همین نبوت رو دانیال با صدای بلند از کتاب ارمیا میخونه.
Hey, we are at the end.
و خود دانیال فهمید که آخر 70 سالیم پس اون تموم شده و به تکامل رسیده.
Read Daniel 9 verses 1 and 2.
فصل 1 و 2 دانیال 9 رو بخونید. در نخستین سال داریوش پسر خشایارشا که از نسل مادها بود بر مملکت کلدادیان پادشاه شده بود. آری در نخستین سال سلطنت او من دانیال شمار سالهایی را که بنا بر کلام خداوند در میان نبایی میبایست در ویرانی اورشلیم به کمال رسد، یعنی 70 سال از کتاب دریافتم. در حقیقت دانیال زمانی داریم میخونیم در مورد نحمیا که در حقیقت در اون زمان
هست.
داره در اون زمان نحمیا زندگی
میکنه.
برای یکی از بزرگترین پادشاهی بشه که
them returning and rebuilding
که داره در اون قسمتی که میخوان اورشلیم رو بنا کنن و دوباره بازسازی
کنن. Let's go to the story and start with Nehemiah chapter 1.
نهمیا برگردیم به
فصل 1.
آیه 1 تا 2 رو. در ماه کیسلو از سال 20 زمانی که من در مقر پادشاه شوش بودم، حنانی یکی از برادرانم با چند مرد دیگر از یهودا آمدند و از ایشان درباره وضع باقی ماندگان یهود که از اسارت جان به در برده بودند و نیز درباره اورشلیم پرسیدم.
Yeah, so it's written by Nehemiah.
Nehemiah نوشت.
And of course ultimately it's God who inspired him to write those
words. خداوند او را لمس کرد، بهش این قدرت داد که کلامش رو بنویسه. ولی نهمیه داره توضیح میده در تاریخ چه اتفاقی افتاده.
Where is Nehemiah at this point in time?
در کدوم شهر بوده نهمیه؟
He's with the Persians.
با ایرانی ها در پادشاهی شوش.
Yeah, the Medes and the Persians who took over Babylon.
مادها و پارس ها بودند که بابل رو گرفتن در حقیقت.
And he's not anymore in the city of Babylon.
دیگه در شهر بابل زندگی نمی‌کنه.
Shushan.
در شهر شوش.
And I believe that still exists.
فکر می‌کنم شوش هنوز ایران وجود داره و هنوز خرابه‌های از شهر شوش اون زمان هست.
Yeah. On Wednesday I mentioned in Daniel 5.
دانیال فصل 5 چهارشنبه براتون یه یادآوری کردم بهتون.
Where we had Belshazzar the king having his feast desecrating the vessels of the temple.
و بلشیدار داشتیم که در دانیال که از وسایلای معبد مقدس رو مکروه کردن در حقیقت. ازش سوء استفاده بد کردن.
And Daniel ends up interpreting that.
و بعد دانیال خوابش رو
ترجمه
میکنه. در حقیقت میگه کارش تموم شده. در حقیقت معبد مقدس وسایلش
مکروه
شده. دیدمت، شمردمت، ملکوت تو تمام شده و پادشاهی تو به مادها و فارسها داده خواهد
شد.
و اون موقع داریم داریوش که در حقیقت از قوم مادها بوده ملکوت اونها رو به دستش
میگیره.
با اینکه نحمیا در شهر شوش
هست،
بعضی از مردم یهودیه به سمت نحمیا میان. یهودیا میان تو شهر شوش و ازش میپرسن از برادراش. برادرات اون قومت از اون کسایی که همشهریت بودن رفتن، چند تا موندن، چجوری
هستن،
شرایطش چیه، چند نفر موندن، چند تا زنده
بودن.
خیلی سریع اینجا در مورد نحمیا یه چیزی
هست. Nehemiah is concerned with the welfare of others.
نحمیا نگران باقی ماندگان یهوده.
This is the first character trait we see.
اولین شخصیتی که در نحمیا می‌بینیم نگران دیگرانه.
Yeah, he has concern for others.
نگران بقیه.
He wants to know, hey, how are they doing?
حال بقیه چطوره؟
How are my
وضعیت بقیه چجوریه؟
How are my brethren?
برادرانم چه شکلین؟ حال اونا چطوره؟
Yeah, that's the first lesson to learn.
اولین درسی که ازشون یاد می‌گیریم برای خودمون هم همینه.
We need to be people who have a genuine care for others.
ما هم باید باشیم که دلمون بسوزه و نگران حال دیگران.
Not only living for ourselves.
نه تنها برای خودمون و صفت خودمون زندگی کنیم. نه به خاطر جلال خودمون خدمت کنیم. آه، حالم خوبه. درآمدم خوبه. دیگه به بقیه کاری ندارم. به من چه بقیه کجا؟ بلکه به بقیه هم اهمیت بدیم.
And we live in a society.
باید تو جامعه زندگی میکنیم تو دنیای امروزمون.
That is less and less caring.
داره کمتر و کمتر دلش میسوزه برای دیگران. و بیشتر و بیشتر خودخواه و خودخواه‌تر
میشیم. Go to 2 Timothy 5 for a moment. And it gives us a picture of how things will start looking in the last days.
در روزهای آخر بهمون گفته که قوم ها چه شکلی خواهیم شد.
Why it's so important that we are not get sucked into that same thing.
که چرا ما نباید مثل مردم دنیا باشیم.
And not our love will grow cold.
که عشق ما، محبت ما سرد نشه. دوم 2 Timothy 3:2.
3
زیرا که مردمان
5
اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود، طماع، لافزن، متکبر، بدگو، نامطیع والدین، ناسپاس، ناپاک، بی‌عاطفه، کینه‌دل، غیبت‌گو، ناپرهیز، وحشی، متنفر از نیکویی، خیانتکار، کم‌حوصله، مغرور، که لذت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند، که ظاهر دینداری دارند اما قدرت آن را انکار می‌کنند، از ایشان روی برگردان.
Yeah, Nehemiah was not like that.
Nehemiah cared for others. Nehemiah نگران دیگران بود، دلسوز بود.
Yeah, so before he had any influence, before he was a leader.
رهبر بشه. قبل از اینکه اصلا کسی بشه واسه خودش.
Before he was used by God.
قبل از اینکه خداوند ازش استفاده کنه.
Yeah, he was a person that
Nehemiah کسی بود که دلش برای دیگران بود.
So asking.
محبت داشت به دیگران.
How are the people in Judah?
ازش پرسیدن مردم یهود چطورن.
And in verse 3 we get the answer.
جوابش رو بهمون داد.
Chapter 1 verse 3.
نهمیه فصل 1 آیه 3. مرا گفتند باقی ماندگان ساکن در آن دیار که از اسارت جان به در بردند در مصیبت و رسوایی سخت گرفتارند. حصار اورشلیم در هم شکسته و دروازه‌هایش با آتش سوخته است.
This is not the answer he hoped for.
این منتظر جوابی نبوده که امیدوار بوده به دست بیاره. گزارش خیلی بدی به دستش میرسه.
The people here in Jerusalem, in Judah are great affliction.
در یهودیه بدبخت شدن در حقیقت.
What does that mean?
مصیبت زیاد رسیدن.
They live in troublous times.
زمان خیلی سختی براشون.
Things are not easy for them.
دیگه هیچ چیزی واسهشون راحت نیست.
Tribulation.
سختی ها و مصیبت ها وجود داره. یا شاید حتی دارن شکنجه میشن.
They are in reproach.
و اونها نمیشه بهشون دست یازی
بده کرد.
در حقیقت همه اونها رو کوچیک میبینن. دیگه اونها رو دیگه به اسارت گرفتن. اسیرن. آدم های بدی میبیننشون. مسخرهشون میکنن. اونها رو کوچیک میدونن. آدم های بزرگی نمیبینن. و نشون میده. دشمن داشتن که آدم ها رو بد
میدونن.
که در حقیقت دشمن های اون زمان لذت میبردن از بدبختی یهودی های اون زمان.
We're going to see some of that next week.
هفته دیگه بیشتر در مورد اونها نگاه کنیم.
And the main city just lays in ruins.
کل شهر اصلی اورشلیم شکسته سوخته. حتی دروازهش کاملا نابود شده.
Now read verse 4.
آیه 4 نهمیا رو بخونیم. چون این سخنان را شنیدم نشستم و گریستم و روزها چند ماتم گرفتم و در حضور خدای آسمان روزه داشته دعا کردم.
Yeah, so he hears the report and he doesn't just go on with what he is doing.
خبرو میشنوه، ادامه نمیده،
بعد
به زندگیش ادامه بده و اهمیت نده.
He is a sincere person.
اما واقعا دلش میسوزه. واقعا گریه میکنه.
When he asked, he meant it.
وقتی پرسید حالشون چطوره، میخواست واقعا بدونه حالشون چطوره. وقتی خبر بعدو شنید، گریه میکنه، ماتم میگیره، گریه میکنه و روزه میگیره.
And goes to God with it.
و میره به سمت خداوند براش.
Yeah, he felt like I don't care.
نمیگه به من چه.
I'm in the palace.
من که تو کاخ نشستم تو شهر شوش.
But I'm fine.
درسته دارم خدمتکارم ولی نه هم قضامو دارم هم زندگیمو دارم
میکنم.
اما ولی واقعا اهمیت میداد.
Nehemiah was not a fake person.
کسی نبود که الکی نقش بازی کنه.
Yeah, he was a sincere person.
کسی بود که از ته قلب محبت داشت.
He was real.
کسی بود که واقعی بود.
Yeah, he asked for the well-being.
حال دیگران رو پرسید. گزارش بعد رو شنید و براشون واقعا ماتم گرفت.
Yeah, he has really a love for these other people.
واقعا عاشق قومش بود. عاشق کسایی بود که در اطرافش قوم خداوند برای کسایی که این کارو میکردن.
And we also see that he has a love for God.
و میبینیم نه تنها عاشق قومش بود بلکه عاشق خود خدا بود.
Where does he go directly?
و بعد به سمت کی میره وقتی دعا میکنه؟
He fasts and he brings people to God.
روزه میگیره و دعا میکنه در مقابل خداوند.
And he's going on their behalf.
و به جای اونها دعا میکنه.
Here's what he prays in verse 5.
میدونی دعا میکنه چی میکنه؟ در آیه 5 بخونیمش. ای یهوه خدای آسمان، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و محبت را به آنان که تو را دوست می‌دارند و فرمان‌هایت را به جای می‌آورند نگاه می‌داری.
So here's how he addresses God.
اول با خداوند چجوری صحبت می‌کنه؟ میگه
The great and terrible God.
خدای عظیم و مهیب.
Now terrible has kind of a negative connotation nowadays.
امروز وقتی میگیم عظیم و مهیب، وقتی میگیم مهیب معنی خوبی نداره. نمیگیم بده ولی مهیبه.
It means that God is terrifying.
و خداوند انقدر بزرگه که وحشت میکنه.
God instills terror in the hearts of his enemies.
ابهتش رو باعث ضعف ما میشه و دشمنانش میلرزن از ابهت خداوند.
Nehemiah has a biblical view of who God is.
و اینجا نحمیه فهمیده بوده که خداوند از لحاظ کتاب مقدس واقعا کی بوده.
God is not this fairy in the sky that's only about love.
فقط اون فرشته‌ای نیست که تو آسمون وایساده فقط قلب اندازه پایین.
No, Nehemiah understands that God judges.
و نهمیا فهمید خداوند حتی عادل و
قضاوت
و با خداوند نمیشه شوخی کرد.
Yeah, there's a seriousness that he has towards God.
خداوند هم جدیه. احترام داره از حضور خداوند. عظمتش احترام میذاره.
Some Christians have attitudes.
بعضی از مسیحیای امروزمون به این رفتار رسیدیم.
Oh, God is my buddy.
دوست در حقیقت اون رفیقمه خداوند.
Like the buddy which sits on the couch next to you.
اون رفیقمه که رو مبل بامگی دراز کشیدی.
Now God is God.
خدا خدا.
He is the creator of the universe.
خداوند خالق دنیا.
He's more than a buddy.
خداوند بیشتر از رفیقت.
Yeah, when John meets Jesus in Revelation 1.
در مکاشفه فصل 1 یوحنا عیسی مسیح رو دوباره میبینه.
John drops as dead.
یوحنا زمین میفته مثل یک مرده در حضور خداوند.
Yeah, God is holy.
خداوند مقدسه.
Yeah, John is paralyzed.
و یوحنا فلج میشه.
Yeah, Nehemiah understands this about God.
نهمیا اینو از خداوند درک کرد، اینو فهمید.
Yeah, he's praying to the true God.
دعا میکنه.
Not one that just made up in his own mind.
خدای واقعی، نه خدایی که تو برای خودش تصور کرده، واسه خدایی که نقشش کشیده، بلکه خدایی که خدای کتاب مقدسه. نهمیا اون خدا ترسی رو داره، اون ترس از خدا رو داره. اما با این که میترسه میدونه که خدا عهدش رو نگه میداره و خداوند قابل اعتماده و خداوند رحیمه، بخشنده است برای کسایی که دوستش دارن و خدمت میکنن. آیه 6 نهمیا رو بخونیم. نهمیا فصل 1 آیه 6. تمنا این که گوش تو متوجه و چشمانت گشوده باشد تا دعای خدمتگزارت را که در این وقت روز و شب به حضور تو جهت بندگانت بنی اسرائیل میکند بشنوی. من به گناهان بنی اسرائیل که به تو ورزیدم اعتراف میکنم. من و خاندانم گناه کردیم.
Notice what Nehemiah is doing here.
نهمیا اینجا چی کار میکنه؟
He is interceding for others.
جایگزین دیگران برای قوم خداوند دعا میکنه.
He's confessing his sins.
گناهان خودش اعتراف میکنه، اما همزمان گناهان قومش هم اعتراف
میکنه.
همچنین گناهان قوم اسرائیل رو هم اعتراف
میکنه. Yeah, he's a humble man. He knows he's guilty.
میدونه که خودش اشتباه میکنه.
و
میدونه که قومش هم اشتباه میکنن. میدونم که من اشتباه کردم. خداوند تو درست میگی. من در ضد تو گناه کردم، بر ضد تو گناه کردم. حتی قوم منم.
Yeah, we deserve to be in the situation we are in.
قوم من هم اشتباه کرده. حقمونه تو جایی که باشیم که هستیم. خداوند ما گناه کردیم بر ضد تو.
Yeah, so first he starts to acknowledge his own sin.
گناهان خودش اعتراف می‌کنه و بعد به جای گناهان دیگران دعا می‌کنه.
Are you like that?
شما هم مثل نهمیا هستید؟
Are you a person that confesses his or her sins before God?
گناهان خودتون و گناهان رو به حضور خداوند اعتراف کنیم، نه به یکی شیش یا کاهن، به حضور خداوند اعتراف کنیم.
1 John 1:9 if you understand.
اول یوحنا فصل 1:1 بمونه.
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
اول یوحنا فصل 1 آیه 1 John 1:9. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر نادرستی
And when we do this,
اگر واقعا گناهان رو بپذیریم، میتونیم اعتماد کنیم خداوند اعتراف خداوند وفاداره و گناهش رو نگه میداره و ما لطف و فیضش دریافت خواهیم کرد، بخشیده میشیم کلن و کاملا از همه گناهانمون پاک
میشیم.
اما اول با فروتنی شما شروع میشه. اول با فروتنی ما شروع میشه که بدونیم که گناهانمون رو اعتراف کنیم که ضعیفیم.
و خداوند
نهمیا هم این رو برای قومش انجام میده. ما اشتباه کردیم
خدایا.
اعلام میکنه اشتباه کردیم.
Read first the 7 till 8.
آیه
7. Only 7 for now.
فقط آیه 7 رو نهمیا رو بخونیم. و ما بر تو شرارت بسیار ورزیده ایم و فرمانها، فرایض و قوانین رو که به خادمت موسی امر فرمودی نگاه نداشته.
Yeah, so he says we have dealt very corruptly against you.
خیلی بد کردیم به تو. خیلی بدی کردیم به تو خداوند.
Yeah, we've done very wrong.
خیلی اشتباه کردیم خداوند.
Yeah, we've not kept your commandments.
اون فرمانی رو که از موسی گفتی.
We knew your commandments, we've not kept them.
گفتی ولی نگرش نداشتی.
We've not kept your statutes.
اون چیزی که از ما خواسته بودی صفاتی که از ما خواستی رو نگه نداشتیم. و در نتیجه اون چیزی که از ما خواستی نکردیم.
You had told us to keep.
اون چیزی که تو از ما خواسته بودی انجام بدیم. ما هم گناهکاریم در حضور تو. و نهمیا هم همه اونها رو به حضور خداوند اعتراف
می‌کنه.
ادامه بدیم آیه 8 و 9 رو هم بخونیم. تمنا اینکه کلامی رو که به خادمت موسی هم فرمودی به یاد داری که گفتی. اگر بیوفایی کنید شما را میان قوم‌ها پراکنده خواهم ساخت. اما اگر نزد من بازگشت نمایید، فرامین مرا نگاه داشته آنها را به جای آورید، آنگاه هرچند رانده شدگان شما در دورترین نقاط آسمان ها باشند، ایشان را از آنجا جمع خواهم کرد و مکانی که برگزیده ام تا نام خود را در آن ساکن سازم در خواهم آورد.
Yeah, so he starts with confessing his sins.
اول اعتراف میکنه گناهانش، گناهان قومش رو اعتراف میکنه.
But he also reminds God.
و بعد به خدا یادآوری میکنه. خداوند قول دادی.
Yes, we did not right.
درست خداوند ما اشتباه.
We did bad.
خداوند ما اشتباه کرد.
Yes, we deserve this.
حقمونه، لیاقتمونه.
Yeah, we've deserved to be exiled for 70 years.
لیاقتمون بود که 70 سال به اسارت رفتیم به خاطر گناهانمون. اما خداوند تو خدای لطف هستی، خدای فیض هستی، خدای رحمت هستی.
Who keeps his covenant.
تو خداوندی هستی که عهدتو نگه می‌داری.
And here's what you promised to us.
تو به ما قول دادی خداوندا. و این قولی بود که تو به ما دادی.
We sometimes do that as well.
و ما هم بعضی وقت‌ها.
Yeah, we quote verses from the Bible. Hey, this is what you have said, God.
خداوند این است که به ما دادی. Yeah, تو گفتی خدایا.
For example, 1 John 1:9.
اول یوحنا
1:9.
وقتی در ضد خدا گناه می‌کنی میگی؟
God, we have sinned against you.
خداوند از اشتباه کردی.
But you promised that if we would confess to you.
اگر اعتراف کنیم به حضور تو.
That you would forgive, that you would cleanse us.
تو ما رو پاک خواهی کرد.
So here's what the promise that God had given them.
و قولی رو که خداوند بهشون داده چی بوده؟
When they would transgress,
که وقتی گناه رو اشتباه کنن.
God had said, "Hey, I will scatter you. I will come down on you."
می‌کنم به اسارتتون می‌ندازم 70 سال.
That's what happened.
اتفاق افتاد، کردی خداوند.
And God was right.
خداوند حق داشت که این کارو بکنه.
Yeah, but remember they had dealt very corruptly.
خیلی اشتباه کردن.
But you also said if we turn to you and keep your commandments,
اگر اعتراف کنیم به تو، برگردیم به حضور تو و گناهانت و فرمانهای تو رو انجام بدیم.
And bring us again together.
و دوباره ما رو برمیگردونی
together.
و ما رو برمیگردونی به حضور تو خداوند. به جایی که خداوند قول دادی نام مقدس خودت رو بسازی.
Nehemiah quotes God's promises back to him.
نحمیه آیه ها و قول هایی رو که تو گفتی خداوند داد دوباره بهت یادآوری میکنم، بهت میگم.
خودت قول دادی خداوند،
خودت گفتی سرزمین رو به ما برمیگردونی اگر از راه های پلیدمون دور شیم و به حضور راه های تو برگردیم. چرا دور شدیم؟ چرا اسارت رفتیم؟ چون گناه کردیم.
God was also true to that promise.
خداوند قول داده بود که اگر گناه کنیم پخشت میکنم از همه جای دنیا میفرستم که وقتی ضد خداوند گناه کردی.
And if you read the Old Testament, that's you see that all the time.
بارها و بارها میبینی که این اتفاق میفته.
They do what is right.
کار درست رو انجام میدن.
They are in charge, they're doing well.
خداوند میارتشون دور هم دیگه بهشون قدرت میده و کار درست
میکنن. They have challenges, but God will help them and overcome.
با پرجلال خدمت میکنن با ضعفاشون، اما خداوند کارهای بزرگی برایشون انجام میده.
They go on a path down.
اشتباه میکنن، دور میشن، گناه میکنن،
things go wrong.
اشتباه میشه،
God raises enemies against them.
خداوند دشمنانشون رو قوت میده تا بر ضدشون بلند بشن.
They get subjected by other nations.
در حقیقت قوم های دیگه به اسارت میگیرن.
They lose land.
اونها سرزمینشون از دست میدن، زمیناشون از دست میدن.
Being removed from the land.
حتی از سرزمینشون بیرون میشن، پخش میشن.
And the last time then that they were removed was in 70 AD.
در سال 70 سال
when the temple was destroyed.
بعد از تولد مسیح همه جای دنیا پخش شدن و معبد مقدس خداوند کلا نابود شد و به همه جای دنیا یهودیا پخش شد.
Christians would think, oh, in 1984
God
brought the Jews back.
خداوند یهودی‌ها رو برگردون به کشور اورشلیم.
Yeah, that must have been God. Yeah.
از خدا بود که اونها رو برگردون اسرائیل دوباره ساخت.
But what is God doing?
اما ولی واقعاً خداوند این کارو کرد؟
Ask yourself.
از خودتون سوال بپرسید.
Are they doing what is right now?
آیا امروز هم اسرائیلی‌ها، یهودی‌ها کار خداوند رو دارن انجام میدن؟
Are they keeping God's commandments?
آیا الان فرمان خداوند رو نگه می‌دارن؟
Are they now loving God?
الان عاشق خداوندن؟
Are they accepting Jesus Christ as
their savior? آیا الان عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده‌شون قبول کردن؟ و جوابمون اینه که نه تنها نه، خیلی دورتر.
They hate Jesus.
از عیسی متنفر.
Yeah, and the nation is filled with wickedness.
و اون قوم یهودیات پر از پلیدی ها و شرارت های زیادیه.
If you listen to the Wednesday sermon,
اگر به چهارشنبه
Jerusalem was compared with spiritual Sodom and Egypt.
و اورشلیم در مکاشفه فصل 11 اورشلیم رو خداوند در ایام آخر مقایسه میکنه با سدوم و مصر.
Yeah, Judaism is compared to
یهودی‌ها رو بهش میگن کنیسه شیطان. در حقیقت نه تنها یهودیات هستن بلکه کنیسه شیطان.
If God didn't bring them back in 1948, what happened?
1948 خداوند یهودی‌ها رو برنگردون، چه اتفاقی افتاد؟
Yeah, this is of Satan's doing.
شیطانی کار کرد.
Yeah, to bring them back.
شیطان اونها رو
برگردون
که مثلا یه معبد دیگه ای رو بسازه
where he will sit in and declare himself
که خود شیطان معبد ساخته بسازه
yeah, the,
که خودش
the
اعلام خداوندگاری بکنه و تقاضای پرستش yeah, بکنه از همه قوم
Jerusalem will be the place
اورشلیم شهری خواهد بود که ضد مسیح در اون شهر سلطنت میکنه به کل دنیا
yeah, we saw that in the midst of the 7-year period of time that
اون 7 سال روز قیامت اون مسجد مسیحه
the physical Jews who are living there.
و حتی ضد یهودیای واقعی هم بلند میشه.
Yeah, and the Zionists and the Judaizers.
زیونیست‌ها. They will tell you, oh, God brought them back. میگه خداوند بود که اورشلیم رو دوباره ساخت.
That's not what God promised.
ولی خداوند قول نداده بود و اون اتفاقی بود که انسان‌ها انجام دادن. کاری بود که انسان‌ها کردن.
God would scatter them if they would not live right.
خداوند اگه گناه کنن و ضد خدا قدم بردارن، گفته به همه جای دنیا پخششون می‌کنه.
People from the nation
مردم از
living there now in the land of Israel
متفاوت
که در قوم
اسرائیل زندگی میکنن حالان دل سنگی دارن بر ضد مسیح دل سنگی دارن
yes,
از خداوند آیا میتونن نجات پیدا کنن بله میتونن خداوند میتونه اونها رو دوباره پیوند بزنه به خداوند وقتی ایمان بیارن به خداوندمون عیسی مسیح میتونن پیوند بخورن به اون درخت عیسی مسیح به زندگی عیسی مسیح ولی الان مسخرهش میکنن
so Nehemiah is a man that intercedes
Nehemiah کسی که برای دیگران دعا
می‌کنه.
یعنی یه کسیه که فروتنه. گناهان خودش و ضعف‌های خودش رو اعلام می‌کنه.